استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. برخی از رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات گزارش می‌دهند که مهاجم انتحاری که در مایه سنباله خود را در یکی از درهای ورودی میدان هوایی کابل منفجر کرد، در نتیجه شکستن زندان بگرام توسط طالبان از آنجا آزاد شده بود. طالبان چی می‌گویند؟
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییده، ولی ځکه هغه د بگرام زندان د ماتېدو او د دغه برید ترمنځ واټن زمانی ډېر کم و.
شرکت برشناس تمدید قرارداد واردات برق با 4 کشور همسایه افغانستان خبر می دهد. در این حال مردم عام در افغانستان از حکومت طالبان می خواهند که
خب باید خودشون بندهای آب را بسازند که افغانستان خودکفا شود و خود افغانستان برق داشته باشد و نیاز به برقهای کشورهای همسایه نداشته باشد.
در مسائل بین المللی میشنوید که در میان افزایش تنش بین غرب و روسیه بر سر اوکراین، رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین امروز تلفنی گفتگو میکنند. و در برنامه شکست سکوت،
در باره دستور حکومت طالبان در مورد سفر زنان با محرم شرعی بحث میکنیم.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش میشود. نخست خبرها را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
ده‌ها نفر امروز در کابل مظاهره کردند. حکومت طالبان میگوید 194 نفر به اتهام جرایم جنایی در ننگرهار بازداشت شدند. قرار است رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین امروز تلفنی صحبت کنند و آمار رسمی نشان می‌دهد که موارد ابتلای کرونا در فرانسه به 10 میلیون نفر رسیده است. مشروع اخبار. ده ها نفر امروز در کابل مظاهره کرده از امریکا خواستار شدند که پول منجمد شده افغانستان را آزاد کند. مظاهرچان از جامعه جهانی خواستار شدند که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد و برای رهایی پول افغانستان بر امریکا فشار وارد کند. جامعه جهانی از طالبان می‌خواهد که حقوق بشر در افغانستان را از جمله حقوق زنان را رعایت کرده و یک حکومت همشمول تشکیل دهد. آمریکا بعد از استیلای طالبان 9.5 میلیارد دلار از پشتوانه پولی افغانستان در خارج را منجمد کرده است. حکومت طالبان میگوید که 194 نفر به اتهام جرایم جنایی در ننگرهار بازداشت شدند. وزارت داخله حکومت طالبان در توییت دیروز خود گفت که این افراد در طول یک ماه با اسلحه، مهمات، وسایل و کارت‌های تقلبی هویت بازداشت شدند. بعد از استیلای طالبان به قدرت در ماه آگوست گذشته، میزان فقر و تنگدستی در افغانستان افزایش یافته است. 360 فارم پرورش ماهی در هلمند ایجاد شده که سالانه 1350 تن ماهی تولید می کنند. رادیو تلویزیون دولتی افغانستان گزارش داد که این فارم ها در مساحت 60 جریب زمین ایجاد شدند. مالکان این فارم ها گفتند که باشندگان دیگر ولایت ها نیز برای میله ماهی خوردن به هلمند می روند. خبرنگار رادیو آزادی می گوید که در ولایت همجوار قندهار نیز 1714 فارم ماهی موجود است که سالانه 6800 تن ماهی تولید می کند. خبررسانی پژواک در این اواخر گزارش داد که نیمه از فارم های قندهار به خاطر مشکلات مختلف مسدود شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز با همتای اوکراینی خود ولادیمیر زلنسکی تلفنی صحبت کند. دو رئیس جمهور با توجه به تنشی که پس از تجمع نیروهای نظامی روسیه در مناطق مرزی با اوکراین اوج گرفته، می‌خواهند درباره تعامل آینده دیپلماتیک میان دو کشور گفتگو کنند. یک مقام قصر سفید گفته که بایدن قصد دارد در این گفتگو یک بار دیگر روی حمایت واشنگتن از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین در برابر تجاوز روسیه تاکید کند. در سه هفته گذشته این دومین بار است که رئیسان جمهوری آمریکا و اوکراین با هم گفتگو می کنند. روسیه که نزدیک به حدود 100,000 سرباز را در نزدیکی سرحدات اوکراین جابجا کرده، از ایالات متحده و ناتو ضمانت‌های امنیتی خواسته. مسکو همچنین می‌خواهد که برای اوکراین و جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق عضویت ناتو داده نشود و این پیمان نیروهای خود را از اروپای شرقی و مرکزی فراخواند. آمار رسمی نشان می‌دهد که موارد ابتلای کرونا در فرانسه به 10 میلیون رسیده و این کشور از لحاظ شیوع این بیماری اکنون در ردیف ششم در جهان قرار گرفته است. مقام‌های صحی فرانسه می‌گویند که تنها در 24 ساعت گذشته بیش از 219 هزار مورد مثبت کرونا را ثبت کردند و گفته مقام‌ها برای 4 روز پی هم می‌بخشند. با گفته مقام‌ها برای 4 روز پی هم است که شمار مبتلایان 24 ساعته ویروس کرونا از مرز 200 هزار نفر می‌گذرد. اکنون فرانسه پس از آمریکا، هند، برزیل، بریتانیا و روسیه بیشترین موارد مثبت کرونا را از آغاز این همگیری ثبت کرده است. و تیاره‌های جنگی اسرائیل دیروز مواضع شبه نظامیان را در نوار غزه هدف قرار داد. منابع نظامی و امنیتی گفتند این حملات بعد از آن صورت گرفت که چندین راکت از غزه پرتاب شد. اردوی اسرائیل در توییت امروز خود گفت که حملات هوایی بر اهداف شبه نظامیان بعد از آن صورت گرفت که این شبه نظامیان 2 راکت از غزه پرتاب کردند که در آب‌های بحیره مدیترانه در نزدیکی سواحل تل ابیب فرود آمدند. نوار غزه زیر کنترل گروه فلسطینی حماس است. اردوی اسرائیل گفت که در حملات متقابل یک فابریکه ساختن راکت ها و یک موضع نظامی حماس هدف قرار گرفت. از تلفات گزارش داده نشده است. این هم معلوم نیست که راکت ها از نوار غزه برای اصابت در اسرائیل پرتاب شده باشند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون می پردازیم به گزارش ها. برخی از رسانه های امریکایی به نقل از مقامات گزارش دادند که مهاجم انتحاری که در ماه سنباله خودش را در یکی از درهای ورودی میدان هوایی کابل منفجر کرد، در نتیجه شکستن زندان بگرام توسط طالبان از آنجا آزاد شده بود. بیشتر در این باره برایتان تا دقایق دیگر میگوییم. شرکت برشنا از تمدید قرارداد واردات برق با 4 کشور همسایه افغانستان خبر می‌دهد. مسئولان این شرکت می‌گویند که قرارداد واردات برق با ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان با ارزش $260 میلیون امضا شده. در همین حال شماری از شهریان کابل با انتقاد از پرچاوی‌های برق می‌گویند برای حل دائمی مشکل بی‌برقی در افغانستان باید بنهای برق آبی ساخته شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان شرکت برشنا میگویند در ماه‌های اخیر 4 قرارداد واردات برق را با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان امضا کردند. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا به رادیو آزادی گفت ارزش مجموعه برق‌های وارداتی از این کشورها $260 میلیون است.
موج د افغانستان برشنا شرکت د 2022
ما شرکت برشنا با آن کشورهایی که برق وارد میکنیم تا پایان سال 2022 قراردادهایی را کردیم که شامل کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران است که ما از آنها برق وارد میکنیم و قراردادهای واردات برق با این کشورها باز هم امضا شده.
او میافزاید که بر اساس این قراردادها 2 میلیارد کیلووات برق در ساعت از ازبکستان، 1.5 میلیارد کیلووات برق در ساعت از تاجیکستان، 800 میلیون کیلووات برق در ساعت از ایران و 1.3 میلیون کیلووات برق در ساعت از ترکمنستان خریداری شده است. مسئولان شرکت برشنا میگویند این مقدار برق وارداتی که بر اساس این قراردادها به افغانستان میرسد و مشترکین برق در 26 ولایت توزیع خواهد شد. و این همه مردم همواره از کمبود انرژی برق و افزایش پرچاوی ها شکایت دارند. شماری از باشندگان کابل میگویند نبود برق منظم روند کارهای روزمره و ضروری آنان را مختل می کند و حکومت باید با ساخت بندهای آب تولید برق داخلی را افزایش دهد. منصور و نازگل دو تن از آنان به رادیو آزادی گفتند.
در تمام بخش ها برق نقش اساسی دارد. اگر در دفاتر باشد یا در خانه ها باشد یا همچنان در فابریکا ها و جاهای دیگر، برق یکی از نیازمندی های اساسی انسان ها هستند و مردم افغانستان به برق بسیار کم دسترسی دارند.
دولت افغانستان باید روی توسعه برق تمرکز کنه برای دراز مدت. خب باید خودشون بندهای آب را بسازند که افغانستان خودکفا شود و خود افغانستان برق داشته باشد و نیاز به برق های کشورهای همسایه نداشته باشد. به خاطر که کشورهای همسایه های هم کوتاه مدت از دلشان شد به ما برق میتن که نشد برق را سر ما قطع میکنن و ما هیچی هم گفته نمیتونیم.
این در حالی است که گفته می شود قرضداری شرکت برشنا از کشورهای صادرکننده برق به افغانستان هر از گاهی سبب ایجاد مشکلات در برق رسانی می شود. مسئولان شرکت برشنا می گویند اخیراً به دلیل بروز مشکل در سیستم بانکداری پول قرضهای خود را به گونه منظم پرداخت کرده نتوانستند، اما تلاش می کنند از راه‌های دیگر قرضشان را بپردازند. به گفته آنان شرکت برشنا حدود 100 میلیون دلار به کشورهای صادرکننده برق بدهکار است و در حال حاضر مشترکین این شرکت حدود 250 میلیون دلار به این شرکت بدهکار هستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. به گزارش برخی از رسانه‌های آمریکایی، نهادهای امنیتی آمریکا هویت مهاجم انتحاری را که در جریان روند تخلیه در یک در ورودی میدان هوایی کابل خود را منفجر کرد، مشخص کردند. گفته شده که این فرد عبدالرحمن لوگری نام داشت و قبلا محصل رشته انجینری بود و در نتیجه شکستن زندان بگرام توسط طالبان آزاد شده بود. مسئولیت این حمله مرگبار را داعش پذیرفته بود. همکارم گزارش می دهد.
پس از بمبگذاری انتحاری در فرودگاه بین المللی کابل، مقام های استخباراتی ایالات متحده جزئیات را درباره مشخصات مهاجم انتحاری این رویداد گردآوری کردند. به گفته مقامات آمریکایی، بمبگذار که عبدالرحمن لوگری نام دارد، دانشجوی سابق انجینری بوده است. به گفته مقام های نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده، طالبان پس از تصرف کابل در 15 آگوست، عبدالرحمن را 11 روز پیش از انجام حمله انتحاری همراه با چند زندانی دیگر از زندان آزاد کرده بودند. بر بنیاد این اطلاعات، این حمله انتحاری در 26 آگوست ساعت 5:48 پس از ظهر در دروازه اویگیت میدان هوایی بین المللی کابل رخ داد. این مرگبارترین حمله داعش شاخه خراسان در افغانستان بود که حداقل 200 کشته و 150 زخمی بر جای گذاشت. در میان کشته شدگان 13 سرباز آمریکایی نیز بودند. با این حال، حکومت طالبان این معلومات مقام‌های آمریکایی را تایید نمی‌کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و معین وزارت اطلاعات فرهنگ این گروه، برادی آزادی میگوید:
اول خو موږ در معلومات نشو تاییده، ولی ځکه هغه د پروګرام زندان د ماتېدو او د دغه برید ترمنځ واټن زمانی ډیر کم و. په دومره وخت کې زندانی نشي کوی چې بیا وسایل د ځان ورسوي، امنیتي ستونزې مې او بیا هدف وټاکي او بیا داسې یو کار وکړي. دا خپل یو موضوع ده چې تحقیق ممکن درست نه ایسوي، نه پیغام په څه بنا به داسې ویلسوي.
اما بر بنیاد گزارش رسانه های ایالات متحده، عبدالرحمن لوگری برای امریکا یک چهره ناشناخته نبوده است. بر بنیاد این گزارش، در سال 2017 CIA به مقام های استخباراتی هند اطلاع داد که در دهلی جدید حمله کنندگان حضور دارند. هند این حمله را خونسا کرد و عبدالرحمن لوگری را که در ارتباط به این حمله دستگیر شده بود به CIA تسلیم کرد. او به زندان بگرام در افغانستان منتقل شد و پس از سقوط کابل و شکستن زندان بگرام به دست طالبان آزاد شد. اطلاعات استخباراتی نشان می‌دهد که لوگری پسر یک تاجر افغان بود که برای تجارت به هند و پاکستان سفر می‌کرد و در سال 2017 در پوهنتون در دانشگاه مانا رچنا در نزدیکی دهلی جدید هند در رشته انجینری تحصیل کرده بود. مقامات آمریکایی میگویند که طالبان از زمان تسلط بر زندان بگرام 12,000 زندانی از جمله 6,000 طالب، 1,800 اعضای گروه دولت اسلامی شاخه خراسان و حدود 32 نفر از اعضای القاعده را آزاد کردند. با این حال، در این گزارش آمده که پس از تسلط طالبان بر زندان بگرام، عمر خالد خراسانی، یکی از رهبران پیشین شاخه داعش خراسان در آنجا کشته شده است. با این حال، حکومت طالبان آزاد شدن زندانیان از زندان بگرام را رد کرده است. به گفته ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پیش از رسیدن نیروهای طالبان به بگرام این زندان شکسته شده بود. مقامات آمریکایی میگویند که لوگری مدت را در زندان پلچرخی و بگرام گذرانده است، اما مشخص نیست که او چگونه با داعش در کابل ارتباط برقرار کرده و چگونه به اویگیت میدان هوایی بین المللی کابل رسیده بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیسان جمهور امریکا و اوکراین امروز تلفنی گفتگو میکنند. این مکالمه تلفنی در میان افزایش تنش بین غرب و روسیه بر سر اوکراین صورت میگیرد. بیشتر تا دقایق بعد. اکنون چند خبر اقتصادی.
اتحادیه تولید و صادرکنندگان قالین افغانستان میگوید پس از تحولات اخیر سیاسی، صادرات قالین از طریق دهلیزهای هوایی صورت نگرفته است. نور احمد نوری رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت در این مدت صادرات تنها از طریق پاکستان صورت میگیرد که مفاد چندان برای صادرکنندگان افغان ندارد. او افزود هرچند به دلیل افزایش بیکاری افراد زیادی به بافت قالین رو آوردند و تولیدات قالین نسبت به گذشته 20% افزایش یافته است، اما از طریق دهلیز هوایی صادر نمی‌شود. به گفته آقای نوری پیش از این قالین افغانستان از طریق دهلیز هوایی و بنادر زمینی به کشورهای آمریکا، اروپا، کانادا، روسیه، چین و حتی استرالیا صادر می‌شد، اما حالا این صادرات متوقف شده است. او میگوید مقام‌های طالبان چندین بار وعده حل این مشکل را دادند، اما تا به حال هیچ کاری صورت نگرفته است. مسئولان و اعضای اتحادیه موتورفروشان ولایت هرات از بلند بودن تعرفه گمرکی و همچنان بلاک ماندن پول‌هایشان در بانک‌ها شکایت می‌کنند. آنان عصر دیروز در دیدار با مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتند بلند رفتن قیمت تعرفه‌های گمرکی سبب شده تا حجم وسیع از اموالشان در گمرکات و مرزها متوقف بماند و همچنین بلاک ماندن پول‌هایشان در بانک‌ها سبب شده که محصول موترهایشان را به گمرک پرداخت نکنند. یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که در هماهنگی با اعضای اتحادیه موترفروشان باید یک طرح جامع برای کاهش تعرفه گمرکی با مقام‌های حکومت ارائه شود تا برای حل این مشکل رسیدگی صورت گیرد. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 103 افغانی و 77 پول، 1 یورو 113 افغانی و 25 پول، 1 پوند انگلیسی 103 افغانی و 31 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 23 پول، 1000 روپیه هندی 1218 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 545 افغانی.
1:07 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در میان افزایش تنش بین غرب و روسیه بر سر اوکراین، رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین تلفنی گفتگو میکنند. قرار است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از اوکراین اعلام حمایت کند. او قبلا هم به روسیه در مورد حمله احتمالی به قلمرو اوکراین هشدار داده بود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
قرار است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز با همتای اوکراینی خود ولادیمیر زلنسکی تلفنی گفتگو کند. رهبران دو کشور می‌خواهند که مقدمات تعامل دیپلماتیک را بررسی کنند که تنش بر سر افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین کاهش یابه. یک مقام قصر سفید پیشاپیش گفته که بایدن می‌خواهد که در جریان صحبت تلفنی با زلنسکی حمایت ایالات متحده از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین در صورت تجاوز روسیه را تکرار بکنه. بایدن قبلا هم به روسیه هشدار داده که اگر به اوکراین حمله کند با اقدام‌های گوناگون از جمله اقدام‌های شدید اقتصادی روبرو خواهد شد. قصر سفید می‌خواهد که با تهدید نظامی روسیه رسیدگی کند. در این حال احوال این دومین تماس در 3 هفته گذشته بین رهبران آمریکا و اوکراین خواهد بود. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را به خاک خود وصل کرده بود، اقدامی که در آن زمان با اعتراض و انتقاد شدید کشورهای غربی از جمله آمریکا روبرو شده بود. اکنون با تازگی روسیه حدود 100 هزار سرباز را در نزدیکی مرز خود با اوکراین مستقر کرده. مقامات روس از ایالات متحده و ناتو خواستند که تضمین‌های امنیتی گسترده را ارائه بکنند. به ویژه مسکو از ناتو می‌خواهد که عضویت اوکراین و دیگر کشورهای شوروی سابق را رد بکنه و استقرار نظامی در اروپای مرکزی و شرقی را متوقف بکنه. اما حکومت ایالات متحده تحت رهبری بایدن و مقام‌های ناتو گفتند که ائتلاف ناتو سیاست دروازه‌های باز را به پیش می‌بره و اینکه هیچ کشور نباید از آرزوی کشور دیگر برای پیوستن به ناتو جلوگیری بکنه. آمریکا همچنین گفته که بدون مشورت با کیف در مورد امنیت اوکراین بحث نخواهد کرد. این در حال است که قرار است که مقام‌های آمریکایی و روس در 9 و 10 جنوری در ژنو دیدار کنند. اونا در مورد کنترل تسلیحات و تنش‌های فزاینده بر سر اوکراین در چارچوب گفتگوی دو جانبه ثبات استراتژیک گفتگو میکنند. پس از آن نشست جداگانه شورای روسیه و ناتو در 12 جنوری در بروکسل برگزار خواهد شد. رادیو آزادی.
با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، نرخ خانه و جایداد در این کشور به ویژه در پایتخت کابل کاهش یافته است. شماری از مالکان رهنماهای معاملات میگویند که فروشنده خانه و جایداد در افغانستان زیاد است و خریدار به چشم نمیخورد. جاوید نعیمی در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده.
قیمت جایدادها بسیار پایین آمده. من خودم یک خانه را که چندین سال قبل
خالد باشنده منطقه تایمنی کابل است. او می گوید که خانش را چند سال پیش حدود 70,000 دلار آمریکایی خریده بود و اکنون کسی حاضر نیست آن را حتی 30,000 دلار بخرد. او به رادیو آزادی گفت که پس از بازگشت دوباره طالبان در قدرت، در بازار خرید و فروش ملکیت همه فروشنده شدند و خبر از خریدار نیست.
یکی خود در بازار پول وجود نداره و دیگه تمام مردم کوشش میکنن که با کشورهای همسایه حداقل برن و اونجا زندگی بکنن، چون وضعیت هم خوب نیست و وضعیت اقتصادی مردم هم خوب نیست. دیگه به این خاطر قیمت جایدادها 50% پایین آمدن. دیگه خرید و فروش مکمل بند است. در راهنما هم که مراجعه بکنین به صدها خانه ثبت شده، منتها خریداری وجود نداره.
احمد سجاد باشنده دیگر کابل میگوید که علاوه بر نرخ خانه های فروشی، نرخ کرایه هم در مقایسه با گذشته پایین آمده.
در قسمت کرایه های منازل و یا بلاک ها تفاوت بسیار چشمگیری آمده و مردم شکایت از این دارن که کار نیست. ما نمیتونیم که با تناسب از این هم که اگرچه کرایه ها پایین آمده ولی اونها نمیتونیم میگه کار نیست.
رهنماهای معاملات میگویند که در آغاز سال 2021 کسب و کار آنها رنگ و رونق خوبی داشت، اما بیش از 4 ماه شد که معامله های آنها خیلی کاهش یافته. مسیح یکی از مالکان رهنمای معاملات در کابل است. او به رادیو آزادی گفت که هیچ کس جرأت نمی کند در حال حاضر در افغانستان سرمایه گذاری کند.
مردم ترس راست از بند کردن سرمایهشان دارن، چون قیمت ها قبلا بازار ها درست بود، کار ها درست بود، جایداد ها قیمت ها بسیار خوب بود، خرید فروش گروی کرایه ها کلش تقریبا پایین تر از 50% حتی شده. مثلا جایی که کرایشان بودن تا 1000 دلار بود، 1000 دلار می شد، حالا گفتش ده 200-300 دلار رسیده. امور ها مردم توانایی ندارن، خرید نیست، فروش نیست، بازار نیست.
امیر حمزه هم در کابل رهنمای معاملات دارد. او بر رادیو آزادی گفت که بنابر نبود پول نقد، مردم توانایی خرید خانه و جایداد را ندارند.
قیمت های خانه ها خیلی کاهش پیدا کرده. مثلا میتونیم به طور مثال بگیم که خانه هایی که در قلعه فتح‌الله و یا هم در شهرنو وزیر اکبر خان قیمت هایشان به 2 لک دلار و 1,80,000 دلار بود، اینها تمامش از قیمت اصلی تقریبا 80,000-60,000 دلار کاهش پیدا کردن. اما در کنار این همه کاهش خانه ها که قیمت ها پایین آمده، مردم هم توان خرید را ندارند، چون پول در دست مردم نیست و مردم ناتوان است.
کمرنگ شدن بازار خرید و فروش خانه و جایداد در افغانستان نگرانی شمار از آگاهان اقتصادی را هم برانگیخته. محمد جواد شهاب استاد اقتصاد در پوهنتون کابل است. او میگوید که چند عامل از جمله کاهش تقاضا برای خرید خانه و افزایش فروشنده هراس کسانی که جایدادها را غصب یا هم به صورت غیر قانونی گرفته بودند، انتظار بسیاری ها برای داشتن پول نقد به هدف بیرون شدن از افغانستان و کاهش سرمایه گذاری در امور خانه سازی باعث پایین آمدن نرخ جایداد در افغانستان به ویژه کابل شده است.
نظر به قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد، فعلا ما شاهد کاهش بالای 90% تقاضا به خرید خانه هستیم. علت دوم نگرانی بسیار جدی و روزافزونی مردم نسبت به وضعیت آینده اقتصادی و امنیتی است که باعث میشه مردم در تلاش نگهداری پول به عنوان دارایی که در اسرع وقت به دردشان میخوره و قابلیت استفاده را داره، به خصوص در امر خارج شدن از جغرافیایی که وضعیتی برای امنیت اقتصادی دیو وجود داره.
با سقوط نظام جمهوری در 24 اسد مطابق 15 اگست، افغانستان با کاهش سرسام‌آور کمک‌های جهانی روبرو شد. بانک جهانی و صندوق وجهی پول کمک‌ها را متوقف کردند. حدود 9.5 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان در آمریکا منجمد شد و در نهایت وضعیت به اینجا کشید. اما پیش از 15 اگست بازارها گونه دیگر داشت. طارق فرهادی از آگاهان امور اقتصادی در گفتگو با رادیو آزادی از عوامل یاد کرد که به کسب و کار خانه و جایداد در گذشته رنگ و رونق داده بود.
نرخ جایداد در افغانستان در دو دهه گذشته به قسم سرسام آور بلند رفت و خاطر که پول زیاد بود در افغانستان و نسبت به دیگر کشورها یک اقتصاد بود که بانک ها رول کمتر داشتن و پول نقدینه هم زیاد بود، از قراردادهای خارجی، از شاید بزنس مواد مخدر نیاز هم بود به جایداد در جاهای خوب شهر. انجیو ها و سفارت ها و اینای جایداد به قیمت بالا به کرایه گرفته بودند.
اما اکنون وضعیت تغییر کرده و از 24 اسد سال گذشته که کابل به دست طالبان سقوط کرد، وضعیت اقتصادی در افغانستان به سوی بحران روان است. با باور آگاهان اقتصادی در حال حاضر بعید به نظر می رسد که نرخ جایداد و خانه در افغانستان افزایش یابد. آنها می گویند که مردم دنبال غذا و اصلی ترین نیازمندی های زندگی هستند و خرید خانه برایشان هدف نیست. اکنون پرسش مطرح می شود که در نهایت آیا بازار خرید و فروش خانه بهتر خواهد شد؟ دیدگاه ها در این مورد متفاوتند. محمد جواد شهاب استاد پوهنتون کابل میگوید که این وضعیت در بازار خرید و فروش خانه و جایداد به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت.
متاسفانه ادامه این وضعیت خیلی متصور است، چون عوامل به شدت وجود داره، تاثیرگذار هست، لحاظا این جریان ادامه پیدا خواهد کرد. کمایی که تغییراتی بر وضع کنونی اقتصادی به وجود بیاید که باعث کاهش عدم اطمینان مردم شود، در او صورت میشه که گفت وضعیت خوبتر خواهد شد و همچنان آغاز سرمایه گذاری در سکتور خانه‌سازی و مسکن در مجموع.
طارق فرهادی آگاه دیگر اقتصادی میگوید که کمبود دلار از عوامل است که قدرت خرید را از مردم گرفته است. در کم و بیش 5 ماه گذشته نرخ دلار در افغانستان افزایش بی پیشینه ای داشت، به حد که 1 دلار تا 125 افغانی هم در بازارها معامله شد. دورنمای این وضعیت هم در افغانستان نامشخص است. طارق فرهادی پیشنهاد می کند که چند عامل وجود دارند که در بخش سرمایه گذاری در افغانستان کمک می کند.
به صورت اساسی برای از این که سرمایه به طرف جایداد جلب شود دو چیز ضرورت است. یکی که ما چیزی که میگیم قباله، یعنی که سند رسمیه که یک جایداد تثبیت کنه به نام یک آدم، این بسیار محکم باشه که یک کسی که جایداد میخره میفهمه که یک جایداد است که از ما هست و کدام دعوا دیگه وقت پیدا نمیشه. و دومی که بانک ها وام بتن و قرض بتن برای خرید جایداد و این در حقیقت یک سرعت میبخشه قابلیت مردم به خریدن با کمک به وام یا قرض، و به زودی ای هم در افغانستان قابل پیش بینی نیست که واقع شود.
یکی از نگرانی های بزرگ در چند رژیم گذشته در افغانستان در مورد غصب زمین، جایداد و خانه بوده، اما اکنون حکومت طالبان میگوید که برای بازگرداندن خانه و جایداد به مالکان اصلی آن تلاش میکند. در مجموع آگاهان اقتصادی به این باورند که با متوقف شدن معاملات خرید و فروش جایداد در افغانستان، هزاران تن هم که در این بخش مشغول کار بودند اکنون بیکار شدند و یا هم برای ترک افغانستان اقدام کردند. اکنون بسیاری از فروشنده های خانه مانند خالد مطمئن نیستند که چه مدت در بر خواهد گرفت که آنها خانه هایشان را بتوانند بفروشند، آن هم در صورتی که نرخ بازار برای آنها مناسب و قابل پذیرش باشد.
با همین گزارش مفصل رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حال فشرده تازه‌ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
ده ها نفر امروز در کابل مظاهره کرده از امریکا خواستار شدند که پول منجمد شده افغانستان را آزاد کند، اما جامعه جهانی از طالبان می خواهد که حقوق زنان را رعایت کنند و یک حکومت همشمول تشکیل دهند. حکومت طالبان می گوید که 194 نفر به اتهام جرایم جنایی در نگرهار بازداشت شدند. 360 فارم پرورش ماهی در هلمند ایجاد شده که سالانه 1350 تن ماهی تولید می کنند. قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز با همتای اوکراینی خود ولادیمیر زلنسکی تلفنی صحبت کند. آمار رسمی نشان می‌دهد که موارد ابتلای کرونا در فرانسه به 10 میلیون رسیده و این کشور از لحاظ شیوع این بیماری اکنون در ردیف ششم در جهان قرار گرفته است. و طیاره‌های جنگی اسرائیل دیروز مواضع شب نظامیان را در نوار غزه هدف قرار داد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار شکست سکوت پخش می شود. امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی نشر می شود. موضوع برنامه به سوی تغذیه کودکان اختصاص یافته. در جریان این دو ساعت می توانید که به این شماره واتساپ تماس بگیرید و از دکتر مهمان برنامه سوالات خود را بپرسید. 00420221 1246 01 شماره واتساپ ماست. از طریق اسکایپ هم می توانید به تماس شوید. رادیو نقطه آزادی آدرس اسکایپ ماست و اگر به اینترنت دسترسی ندارید می توانید که به این شماره زنگ بزنید. 00420221 1245 01. منتظر تماس های شما هستیم. اکنون این برنامه را بشنوید.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتند.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
در برنامه امروز شکست سکوت در باره دستور حکومت طالبان در مورد سفر زنان با محرم شرعی بحث میکنیم. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان برانندگان موترهای مسافربری دستور داده که زنان را بدون محرم شرعی و حجاب اسلامی در مسیر طولانی حمل نکنند. عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفته که زن باید بدون محرم شرعی بیشتر از 45 مایل سفر نکند. این اقدام راه را برای انتقادهای گسترده باز کرده. دیدبان حقوق بشر گفته که این دستور طالبان زندانی کردن زنان از طریق بستن فرصتهای حرکت آزادانه است. در این برنامه دو مهمان داریم. حلیمه پرستش که تا پیش از سقوط نظام جمهوری افغانستان رئیس امور زنان ولایت غور بود و یک ماستر حقوق در رشته جزا و جرم شناسی که بنابر ملحوظات امنیتی با نام مستعار تهمینه از کابل در برنامه با ماست. میمونای عزیز خوش آمدین. خب خانم تهمینه با شما آغاز میکنیم. تأثیر مستقیم دستور طالبان در مورد سفر زنان بر زندگی شخص شما تا حالا چی بوده؟ چقدر زندگی شما را میتونه متعول بسازه؟
بنامه خداوند مهربان، سلام بر شما و همکار محترمتان. خیلی خوشحال هستم که در میان شما فرستادگان قرار دارم. ببینید، من زمانی که وارد اجتماع شدم، یعنی پای گام گذاشتم به سوی اجتماع شدن، درست زمانی که در اجتماع افغانستان، در دولت افغانستان کار را آغاز کردم، زنان متوجه هستم و میبینم که دولت افغانستان قبل از اینکه
متاسفانه تماس ما با خانم تامینه قطع شد. خب خانم پرستش، حتما شما هستین با ما. از شما میپرسم که اقدام طالبا در مورد سفر زنان بر زندگی زنان و دختران در افغانستان چه تأثیر میتونه بگذاره؟
عرض سلام و ادب دارم حضور شما آقای آکیف، دستاندرکاران رادیو آزادی و همچنان تمام شنونده های محترم شما. طوری که ما و شما همه ناظر وضعیت رشد زنان در افغانستان بودیم و وضعیتی که قبلا حاکم وضعیت زنان در راستای رشد وضعیت زنان در افغانستان حاکم بود، شاهد بودیم. حالا طالبان فکر میکنن پس ما به همو منوالی که قبلا سیاست داشتیم میتونیم پیش بریم و ادامه بدیم و همو زنا هستن و همو مردم هسته، در حالی که شرایط خیلی فرق کرده. مردم افغانستان 50 سال به جنگ بودن و در هر سال شما محاسبه کنین، اگر ما یک مرد از دست داده باشیم که کشته شده باشه، زخمی شده باشه یا معتاد شده باشه، روزانه طی 50 سال چقدر زنایی که بازمانده او مردا هستن چی تعدادی میشن و چی تفاوتی بین زنان و مردان میایه که مسئولیت خانواده ها به او زنا برمیگرده، به او زنایی که بازمانده ها هستن به اونا برمیگرده. و این شرایط به هیچ گونه و به هیچ رویشی امکان نداره که توسط محدود کردن زنا کنترل شوه، به خاطر که زنا ضرورت دارن و مکلفیت یک فامیل بدوش دارن تا بیرون شون. البته که طوری که شما فرمودین، زیبا گفتین که این به نحو زندانی کردن زنا هسته.
خانم پرستش، با معذرت، اگر یک مقدار ساده تر بگوین که خب یک زنی که امروز در افغانستان، در یک گوشه از افغانستان زندگی میکنه و قسمی که شما هم گفتین محرم شرعی نداره، زمانی که نیاز پیدا میشه و محدودیت و ممنوعیت هم وجود داره، مستقیما چقدر زندگی از این متاثر میشه در نتیجه محدودیت؟
آقای آکیف، شما من نام شما رو درست تذکر میتونم؟
من جعفر احمدی هستم، میربونی.
ببخشین آقای احمدی، طوری که شما گفتین، طوری که پیشتر من هم تذکر دادم، مسئولیت فامیلار زنها به دوش میگیرن، یک مسئله. مسئله دیگه ای که کناری از زنهای نوجوان و دخترهای نوجوان هستن و زنهایی که روبرشت هستن و نیاز با آموختن مهارت دارن، از طرف دیگه اونا نیازمند به بیرون رفتن هستن و هر فامیل، مثلا ما فامیلای زیادی داریم به افغانستان که 6 تا 7 تا زن در یک فامیل زندگی میکنه و 2 تا مرد به او خانه میباشه. این زنان نیازمند به کار کردن هستن، نیازمند به رشد توانایی های مهارتی شان هستن. اینا از کجا کنن قدر محرم کمرای خودشان انتقال کنن؟ این به رویش محدود کردن هسته. شما به همه هویدا هسته که امروز تا شخصی مهارت‌های علمی و هنری و مهارت‌های اجتماعی نداشته باشه نمیتونه بیرون کار کنه و تا کار نکنه لقمه اینان نمیتونه داشته باشه، زمینه حیات نمیتونه داشته باشه، حیات نرمال در اجتماع. پس او زن چی کار کنه؟
بله.
اگه دو تا مرد در فامیل هست، او مردار تا کجا انتقال کنن؟ و خصوصا درباره بخش محرم که درباره بخش محرم که شما اشاره کردین، اگه وقت باشه ما میخواییم در درستای تفاوتی زمانهایی که محرم معدود شده به زنها و تفاوتی امروز یک کم دربارش صحبت
بله.
کنم.
خانم پرستش با مزرعت تا لحظات دیگه حتما به این بخش صحبتهای شما هم خواهیم پرداخت، اما بگذارین که از خانم تأمینه هم بشنوین. تماس ما با اونا هم دوباره برقرار شد، امیدوارستم تماس قطع نشه. خانم تأمینه، شما برای ما بگوین این دستور یا توصیه طالبا چقدر میتونه بر زندگی شخصی شما تأثیر بگذاره؟ مهربانی،
ما قبلا هم گفتم که از زمانی که وارد جامعه افغانی شدم حضور محرم برای زنایی که شاغل بودن، بعد زنه که کار میکردن، سفرشان از یک ولایت به ولایت دیگر تا قبل از رکار آمدن این طالبا یک امر عادی بود، یعنی جز یک ما میتونیم بگیم که یک بخشی از فرهنگ افغانی بود که من خودم با این مواجه شدم. زمانی که من به خاطر کارم از کابل به ولایت سفر میکردم، حتما یک مرد
متاسفانه تماس تلفنی ما با خانم تأمینه هم قطع شد. البته این مشکل در این برنامه ما تنها وجود نداره، در برنامه های قبلی هم مشکل فنی وجود داشته. خانم پرستش برمیگردیم به شما. البته خانم پرستش بیرون از افغانستان هستن و اونا را از راه واتساپ در برنامه با خود داریم و به همین دلیل مشکل تلفنی وجود نداره. خب شماری از راننده های تاکسی میگن که از سوی طالبا تهدید شدن که اگر زنا را بدون حجاب اسلامی و محرم شرعی حمل بکنن مجازات خواهند شد. بیاین نظر یکی از این راننده ها را که خواستن نامش افشان نشه بشنویم، برمیگردیم به شما.
امارات اسلامی ما را میگه که سیاسر نشانین، سیاسر بیچاره مشکل داره، یکام تا موتر در بست میگیره، شفاخانه میره یا یکام جای میره، مریض است، جوری ناجوری است. سیاسرها بیچاره بازی ها کدام گپ میدنه که سیاسر چرا شاندی؟ خب میبینه که مشکل است اوضاع افغانستان.
و سوال اساسی ایست که چرا حکومت طالبان این دستور داده؟ عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبا در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت که وزارت بر بنیاد شریعت اسلامی این کار را کرده. خانم پرستش، بخشی از صحبت‌های آقای مهاجر را بیاین بشنویم.
جامعه ما جامعه اسلامی است. جامعه اسلامی باید کار را انجام دهد که اسلام با آن موافق است. به دریوران چیزی گفته شده است که شریعت اسلام حکم می کند. موسیقی از دید اسلام نامناسب است و حجاب نیز امر شریعت و قرآن است و زن باید بدون محرم شرعی از 45 مایل بیشتر نرود.
خب خانم پرستش، شما صحبتهای آقای مهاجر را شنیدین، استدلال شما چیست؟
سلام مجدد به شما. آقای عاکف مهاجر، من از خودشان یک سوال دارم از طریق رادیو شما که آیا فامیلای از اینا داخل افغانستان هسته؟ که من مطمئن استم که نیسته. در کشوری که فامیلای از اینا زندگی میکنه هیچ چیز محدودیت نداره، حتی روسبی خانه ها ببخشین بسیار به شکل عام فعالیت دارن. چرا فقط محدودیت های از اینا به سر زنهای افغانستان آمده و چرا فقط اسلام از اینا داخل افغانستان، او هم در راستای زنها مخصوصا گل کرده؟ چرا وقتی آدم ها رو میکشن او وقت اسلام یادشان نمیایه؟ کسی که کلمه بگویه به اسلام قتلش حرام علال نیسته. وای که من معلوماتی بسیار بالایی ندارم چون رشتم علوم دینی نیست، معلومات بسیار بالایی درستای علوم دینی ندارم، ولی این قدر میفهمم که کشتن کسی کلمه میگویه، کلمه لای لای لالا را میگویه، کشتن از او حرام است. او وقت چرا اسلام یادشان نمیایه؟ عالی، موقعیت وضعیت طوری شده به افغانستان که تنها سنگر داغ مقابل طالبا زنا هستند و اینا هر رایی پیدا میکنن تا زنا رو محدود کنن، که حتی انتقال زنان به تاکسی ها به اینا مثلا محدودیت ایجاد کنن. به خاطر که حتی خودم تا چند وقت پیش که در کابل بودم، ما که به تظاهرات اشتراک میکردیم، بهترین وسیله‌ای که ما را انتقال میکرد به تظاهرات و به گردی همایی ها تاکسی ها می بود. بهترین وسیله‌ای که ما راحت پس برمیگردان به خانه بدون اینکه ما ضرر برسه و بدون از اینکه آدرس ما مشخص شود تاکسی ها بود. و اینا قشنگ راه را پیدا کردن که کدام راه ها را استفاده کنن تا بتانن محدود کنن. و گپ دیگه که درباره اسلام گفت، اگر شما اجازه بدید یک کم درباره تفاوت ها صحبت کنم. وقت زمانی که حضرت محمد ای حکم کرده که مثلا که بدون محرم بیرون نشوند، او زمان تا ای زمان زمین تا آسمان تفاوت شسته. او زمان زنا به توانایی که امروز هستن نبودن، زنا توانایی محدودتری داشتن. او زمان قوانین محافظه از زنا نبود، قوانین محافظه دیگه، هر کس هر زنی به هر جایی میگرفت به ایسی کنیز میتونست استفاده کنه. او زمان امکاناتی برای سفر نبود که اگر زنی مثلا مریض میشد محرم امراش نمی بود، کسی دیگه زمینه نبود که او را همکاری کنه، در حالی که آل ده هر قریه ده هر جایی امکانات کلینیک ها هسته و به هر کلینیک، حتی به افغانستان ما و شما، به هر کلینیک دکترای زنان هسته. او زمان به شطور سفر میکردن، 80 کیلومتر یا 85 کیلومتر یک شبانه روز تا دو شبانه روز منزل میزنن، در حالی که والی به 3 ساعت 4 ساعت 2 ساعت از یک شهر بزرگ به شهر دیگه میرن و به 1 ساعت 2 ساعت از یک کشور به کشور دیگه به طیاره سفر میکنن. چی نیاز به محرم است؟ او زمان تلفنی برای خبردهی به از وضعیت زنی که سفر کرده بود نبود، در حالی که امروز تلفن بهترین همراه است که همگی خانواده هر لحظه میتونه به جریان بگذاره از وضعیت زنان. او زمان نیازمندی زنا برای توانایی های فردیشان به حدی که امروز است نبود. زنا نیازمند نبودن بله. اینقدر بروند کار کنند برای حمایت از خانوادهشان و مهارت های مختلف دست پیدا کنند. مسئولیت های زنا محدودتر از امروز بود. او زمان تعداد زنان در اجتماع محدودتر از این بود.
خب بله. خانم پرستش، خوشبختانه بازم تماس تلفنی ما با خانم تهمینه در افغانستان برقرار شد، امیدوارستم باز قطع نشه. خانم تهمینه شما بازم خوش آمدین، میشه به صحبتایتان ادامه بتین؟ سوال دارین پیشتان؟
بله همکار عزیز، به نظر من اگر بتانم از طریق واتساپ به تماس چند فکر نکنم در به آسانی تماس قطع شود. نظر شما چیست؟
ما کش میکنیم از او طریق هم با شما به تماس شویم. خب حالا که تماس ما برقرار است مهربانی کنین بفرمایید.
خب ما به ادامه حرفان میخواییم بگویم که چون فعلا یعنی در حال حاضر طالبان متاسفانه قش تحصیلگری نیستن، همه اینا کسایی هستن که در مدارس دینی و او هم به شکل بسیار افراطی تحصیل کردن، گاهی حتی یعنی شکل افراطی اسلام که حتی سخنایشان در اسلام هم جایی نداره. متاسفانه اینا تحصیل کردن و ترس ما و نگرانی ما از این است که مخصوصا در ولایت
متاسفانه تماس با بازم قطع شد. خانم پرستش برمیگردیم به شما. خانمایی که زنایی که دخترایی که در افغانستان هستن، خب حالا حکومت طالبان توصیه و دستورش را داده، به نظر شما، شما هم سالهای سال در افغانستان زندگی کردین، این دستورالعمل چقدر عملی میتونه باشه؟ این زنا واقعا میتونن مطابقی توصیه حکومت طالبان عمل بکنن؟
بله، زنا اگرچه که زنا به افغانستان زیاد سرکوب شدن به زمانهای مختلف، حتی از طریق خانواده های خواه، به خیلی از ظلما مجبور شدن تن بتن، به خیلی از ظلما شکستن، از بین رفتن، ولی امروز زنها فرق میکنه، وضعیتش ها فرق میکنه، نیازش ها فرق میکنه، نیازمندی به کار دارن، نیازمندی به ارتباطات اجتماعی برای تأمین زندگی دارن. از اون خاطر من فکر نکنم به فلاز فکر نکنم که زنها به سادگی تندهی به ای اوامیر یا قوانین مزخرف طالبا داشته باشن که سر زن فقط سر زنها اهمال میشه. و از طرفی هم فعلا زنان مبارز در افغانستان مشخصا در راستای دسترسی حقوق خودشان و کسان دیگری که مکررن زیر سلطه طالبا یا زیر سلطه مرد سالاری محو شده میرن، شکسته شده میرن، عملا مبارزه میکنن و بدون نیازمندی های خودشان یا نیازمندی های زندگی خودشان اونا میپردازن برای مبارزه. حداقل اگر زیادی زنان که به قرا و قصابات و یا ولایات هستن سرکوب شوند، ولی زنانی هستند در شهرهای بزرگ که مبارزه شان همی هسته و اونا حتمین تندهی به این ندارن تا یکی
بله.
یا یکی این رژیم اصلاح شده و یک رژیم همه شمول شده و انسان ها رو به ایس انسان بپذیر شده یا اینکه این رژیم محو شده.
تشکر خانم پرستش، بگذارین به خانم تأمینه بازم فرصت بتیم، با معذرت که چند بار خلال شد، اما به هر حال خانم تأمینه این بار از راه دیگه به شما زنگ زدیم، امیدوار هستیم که قطع نشه. مهربانی بکنیم بفرماین شما در مورد تأثیرات این اقدام طالبان صحبت میکردین، کوتاه بفرماین که باز سوالای مرتبط دیگه را هم از شما بپرسیم. مهربانی.
خب من گفتم که طالبایی که مخصوصا در ولایت هستن، در ولایت مثل تخار، بدخشان و غیر ولایت، اینا گفتم که خیلی افراطی هستن، یعنی حتی مثلا نمیگذارن که در یک محفل موسیقی باشه و غیره. این روز من کسایی را میشناسم از دوستا و از خانواده که در ولایت هستن، زمانی که به محل کارشان میرن، از خانه تا حتی از خانه تا دفتر، زمانی که به محل کارشان میرن بدون موضوع یک مرد اجازه رفتن ندارن. اینا برادر و یا حتی پسر خاله و غیره از کسایی که یعنی یک مرد باشه را میبرن با خودشان و حتی طالبان در مسیر را اونا را استاد میکنن که پرسان میکنن که این چیت میشه و رابطه خویشاوندیشان را با هم پرسان میکنن. مشکل یعنی نگرانی من از این است که این هست یا همی حکم فاهی زندگی را به زنان چنان تنگ میسازه. چنان
متاسفانه بازم تماس قطع شد. خانم پرستش مهربانی کنین، شما حرفایتان هم میتونین تکمیل کنین.
بله، تشکر بسیار زیاد. ما متاسف هستم که خانم تأمینه نمیتونه با یک آدم توانا و آگاهی است در راستای علوم دینی نمیتونه امروز با ما و شما باشه. اما مسئله ای که میخواستم به طالبا گوش زد کنم امروز که این سیاست های بیرونی ره در افغانستان به خصوصا سر زنها تحمیل میکنن و هم زنها را از طریق رادیوی شما صدا بزنم که ما خبر باشیم که این سیاست بیرونیه برای سرکوبی تمام اجتماع ما، چون امروزه شعار ما زنای مبارز ای است که زنان نصف جامعه نیستن، زنان کل جامعه هستن، کل اجتماع هستن، چون نصف جامعه وجود فیزیکی خودشان تشکیل میده و نصف دیگر جامعه فرزندان زنان هستن که پرورش داده ای افکار زنان و تربیت زنان هستن. اگر زنان محدود بمانند، پایین بمانند از لحاظ سطح علمی و شخصیتی، یعنی که تمام اجتماع سرکوب میمانه، یعنی که تمام اجتماع به محدودیت به بار خواهد آمد. تلاش میکنن طالبان که مثل قبلا زنها را قربانی کنن، مثل محکمهای صحرایی که داشتن به ولایات مثل ولایت غور که من کار میکردم، ما همه روزه بله. با اینکه مثلا مشکلات فرهنگی بود در مرکز و دیگر پریوجات در ولسوالی ها
بله. ما بسیار معذرت میخوایم، حرف شما را قطع کردم. خب اما حکومت طالبان پایش. شما هم خبرها را تعقیب میکنین، حکومت طالبان بله. اطمینان میدن که مطابق شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران احترام قائل هستند. چقدر برای شما این قناعت بخش و امیدوار کننده میتونه باشه؟
در حقوق در شریعت اسلام زنان حق تحصیل دارن. حق وقتی حق تحصیل ما مطرح میکنیم به این معنا نیست که در پشت هر زن هر دختر محصل یک مرد باشه. ما پیشتر اشاره داشتم که یک فامیل 6 تا دختر داره، مرد نداره اونقدر که همراه هر کدامش روان کنه. اینا رو اسلام پیش بینی کرده، حق تحصیل داده، حق تجارت دارن، حق اشتراک در مسائل سیاسی دارن. اگر طالبان راست میگن، اینا فکر میکنن دروغشان کل دنیا میپذیره، فکر میکنن 4 تا مثل خودشان که بی سواد چهار اطراف خودشان دروغشان نپذیرفتن، به خودشان فریب میدن، فکر میکنن کل دنیا رو فریب داده میتونن. دنیا چشم داره میبینه وقتی حق تحصیل میتی تو وقت اسلام پیاده میکنی، حق تحصیل میتی، حق کار میتی، حق اشتراک در سیاست میتی، محدودیت ها چی هسته که میاری؟
اگر بپردازیم به پیشینه این موضوع، شما حتما پیش از این که در افغانستان بودین نیاز پیدا کردین تا مسافت های طولانی را بدون همسر یا عضو مرد خانواده تان بپیماین. در این مورد به ما اگر کوتاه قصه بکنین، از کجا به کجا رفتین؟ آیا با مشکل روبرو شدین؟
بله، ما به غور وظیفه داشتم در حالی که خانم در کابل بود. هر بار ما از کابل تا غور سفر میکردم، دو تا تفلکای خورد دارم، اکثرا یک شار میبردم، گاهی اوقات هر دو شار میبردم. گاهی اوقات شدم که تا ولسوالی ها ما بدون تفلان برم و در چوکی پیش روی موتر یا خانمی که میبود در موتر در کنار او خانم میشیشتیم و هیچ مشکل ما احساس نمیکردیم، جز از اینکه پر از صفا و پر از صمیمیت بوده. و حتی ما بیرون از کشور تحصیل کردم، ما به کشور هندوستان تحصیل کردم، 2 سال محصل بودم و به لیلی دختر 2 سال بدون هیچ کس بودم. من سالهای قبلش از اعضای فامیل بودن، 2 سال بدون هیچ کس در کشور هند بودم، لیلی دخترانه به سر می بردم و هیچ مشکلی هم من مقابل نشدم. و خب حالا مبارزه افراد مثل ما مقابل طالبان هسته که طالبان ما را قبول ندارن.
بله.
و طالبان بودن ما خارج چشم
شاسته خب.
بودن کسای مثل
چون
ما.
فرصت ما کم هست، با معذرت، پیشنهاد شما به طالبان چیست؟ چی راه حل شما پیش بینی میکنین، پیشنهاد میکنین؟
بله، یک نقطه کوتاه دیگر هم به شما بگم. طالبان میگن ما شریعت اسلام، شریعت اسلام ما رعایت میکنیم، در حالی که ما در مدتی که در غور کار کردم 3 سال قربانیای بسیار زیادی از محکمه های سرایی طالبان بدون هیچ سند و ثبوتی دخترها و زنان محکمه سرایی میکردن داشتیم او زمان از ساحه حاکمیت طالبان. و پیامی ما به طالبایی هسته که یا همه پذیری و همه شمولی رو به حکومت خود جا بتن و یا ای که بار خود بسته کنن که زود فرصتش ها جمع میشه، زود زمینه جمع شدنشان از این کشور، زمینه حکومتشان از این کشور برچیده میشه و دیگه فرصتی نخواد داشتن، چون تمام مردم از وضعیت و از رفتاری که هستن ناراض هستن، از رفتار طالبان مقابلشان خرد و کلان زن و مرد ناراض هستن. و این تنها زنا نیستن، مردایی هستن در پشت او زنا که میآیند در خیابانا مقابل از اینا تظاهرات میکنن یا صدا میزنن از پشت مایکای رسانه ها. اونا مردایی دارن که حامیش هسته، به این معنا که مردا هم ناراض هستن و زنا هم البته که مستقیما متضرر هستن از این وضعیت. یا ای که اصلاح کنن خود، با مردم را بیاین، با مرد همه پذیر باشن، و یا که برچینن وسایل خرجم کنن که برچیده میشن، زمان برچیدنشان بله. نزدیک هسته.
تشکر از شما حلیمه پرستش که تا پیش از سقوط نظام جمهوری افغانستان رئیس امور زنان ولایت غور بود، از یک ماستر حقوق در رشته جزا و جرمشناسی که بنابر ملوزات امنیتی خواست با نام مستعار تأمینه از کابل در برنامه با ما شرکت کنه، دعوت کرده بودیم اما بنابر مشکل فنی نتونستیم خانم تأمینه را به گونه منظم در برنامه با خود داشته باشیم.